خوشمون توضیح بدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این توضیح مقدماتی بودم در مورد منابع. ببینید منبع اصلی ما همون کتاب اداره مصارف انصاف رالز. این چیزایی که دارم الان میگم به جهت این هستش که اساساً جغرافیای در واقع اون کتاب و اساساً اینکه چرا اون کتاب داره اصول عدالت رو زیر دو اصل بندی میکنه قابل درک و قابل دنبال کردن باشه. ولی اصل هدف ما اون کتاب و حواشی مباحثی است که اون کتاب شکل میگه خیلی حالت حاشیه نیست در واقع. اینا بهتون بگم شاید یه مقداری فرق مباحثی که تو این درس درسانی با درسای تاریخ فلسفه این باشه که شما تو درس تاریخ فلسفه یه متنی دارید به نام کانت، یه حاشیه‌ای دارید به نام مثلا منازعات پس از کانت یا هگل یا ارسطو. اینجا شما متن حاشیه به این معنا ندارید که رالز متن حاشیه‌اش میشه، دیگه یه متنی دارید به نام در واقع بحث عدالت توزیعی و همه بحثایی که زیلون داره شکل میگیره، یه مقداری در واقع بحثای موضوعی و بحثای تاریخی فرق میکنه. البته از جهت ما یه متن حاشیه وجود داره، اونم هستش که خب ما یه متن خاصی رو برجسته کردیم که اون در واقع متن ما باشه، ولی از این جهت تفاوتی وجود داره. ولی به هر حال میخواستم عرض بکنم که این درس این چیزایی که الان دارم تو این ان شاء الله این درس جلسه آینده میخوام گفت مقدمه است برای ورود به اون بحث در واقع کتاب رالز و مباحث این سلام علیکم مباحث این بخش ها رو من از اون کتاب تاریخ مختصر عدالت توزیع اقتباس کردم، ولی با یک قیدی. اون قید هم هستش که یه جاهای شباهش هم نظر نبودم با اون کتاب و بعدن که رالز بیشتر خوندم متوجه شدم که اگه بخوام یه روایت منسجمی از بحث داشته باشیم باید روایت های اون کتاب رو یه جاهایی تعدیل بکنیم و تجدید نظر توش بکنیم، اونجاها رو در واقع این موقعی متفاوت ارائه میکنم. مثلا من در مورد نقش برجسته ای که مثلا به اسمیت میده و یه مقداری در مورد لاک به نظرم مسئله رو یعنی اینجوری بهتون میگم، اون برای اینکه نشون بده مبدا بحث عدالت توزیع اسمیته و این در واقع لباسی که دوخته برای تاریخ عدالت توزیع بتونه به تن همه بکنه، یه جاهایی به نظرم تاریخ رو داره به نحو خاصی روایت میکنه، مثل همه در واقع روایت های نظری از تاریخ. من با روایتش در مورد روسو و با روایتش در مورد مارکس تا حد زیادی موافق نیستم، که آره البته در طی بحث کسی به اون کتاب رو بخونه متوجه میشه که اختلاف روایت های ما تا کجا خواهد بود. یه جایش هم اصلا کل بحثش رو قبول ندارم، اونجاش اصلا تغییر نمیکنه. کسی اگه خواست بتونه اون کتاب رو بخونه، ولی اون اجباری نیست، هم به جهت اینکه الان قرار نیستش که منابعمون زیاد بشه، همین هم که من خودم خدمت هستم که همه صحبت هاشون قبول ندارم. خب من جلسه بیشه مختصری در مورد مفهوم عدالت توزیعی گفتم و همین اون چیزی که گفتم حالا در قالب یک تعریفی ارزه خواهم کرد. عدالت توزیعی یعنی الزام دولت به تضمین اینکه دارایی یا میتونه یه امکانات مالی در سطح جامعه بشه ما با یه دریافت متفاوتی از عدالت توزیعی مواجه میشیم. مثلا عرض میکنم اگر الزام از جانب دولت برداشته بشه و موضوع عدالت توزیعی تبدیل بشه به رابطه بین اشخاص، در واقع مسئله در واقع منتفی میشه و و مهمترین منازعه هایی که در این شاید 200 سال اخیر، 100 سال اخیر، همینطورم که مانی جلوتر 50 سال اخیر شکل گرفته، بر سر مداخله دولت. اینکه آیا دولت به لحاظ در واقع سیاسی یا حالا بر اون مبنای خاصی که ما در نظر میگیریم مشروع و مجاز هست که برای خدمتتون از من دسترسی همگان به حداقل از امکانات مادی مداخله در اقتصاد انجام بگیرن. پس مسئله اصلی و نزاع اصلی سر مداخله دولت هست. البته ببینید چند تا چیز این وسط ممکنه مورد نزاع قرار بگیره. یکی اینکه سطح این امکاناتی که بخواد تضمین بشه چقدر. اگه شما این سطح رو حداقلی تفسیر بکنید یه توابعی خواهد داشت، این سطح رو حداکثری در واقع تعریف بکنید یه توابع دیگری خواهد داشت. بسته به دریافتی که شما از نظم بازار آزاد دارید، که خوشبین باشید به نظم بازار آزاد یا بدبین باشید به نظم بازار آزاد، میزان این مداخله متفاوت خواهد. یعنی ممکنه یکی بگه من سطح امکانات مادی رو حداقلی تفسیر میکنم و به نظم بازار آزاد هم خوشبینم، مثل حالا در واقع لیبرال های کلاسیک. خب در این صورت مداخله دولت مداخله حداقلی خواهد. مثلا میگم تنها مداخله‌ای که دولت انجام میده مداخله‌هایی است ضد انحصار، که حالا دیگه اینو مباحثی است که توی اقتصاد سیاسی اینها انجام میده، ما خیلی وارد اینها نمیتونیم بشیم. و سومین نکته اینه، البته نکات خیلی زیاده ولی این سه تا نکته رو من بررسی کردم، تعارض این مسئله با کارایی اقتصادی. یعنی اگر بخواید این الزام رو خیلی حداکثری تعریف بکنید و این سطح امکانات رو خیلی بالا تعریف بکنید، یعنی مینیمم رو خیلی بالا بگیرید، معمولا مشکلش این هستش که با کارایی اقتصادی در تعارض قرار میگیره. ما بعداً خواهیم دید تو توجیه راز در اصل دوم عدالت گفتیم راز دو تا اصل داره و اصل دومش ناظر به عدالت توزیع هست. یکی از مهمترین دلایلی که راز اصل نابرابری رو میپذیره همین کارایی اقتصادیه. یعنی برابری مطلق مشکلش این هستش که نه تنها به نفع همگان نیست بلکه به ضرر همگان. حالا اینا رو بعداً به تدریج وارد بحثش میشیم. با این قید که اینکه کارایی اقتصادی چه وضعیتی داره و نسبت عدالت و کارایی اقتصادی چه خواهد بود، بیشتر از اون چه که بحث فلسفی باشه بحث خواهد بود در واقع ناظر به اقتصاد سیاسی و البته شواهد تجربی که من جلسه پیشم براتون عرض کردم. یه ساعت ما بحث فلسفی سیاسی، یه ساعت بحث ما بحث نظریه سیاسی و یه ساعت بحث ما سیاست گذاری عمومیه که اصلا بحث سوم موضوع بحث ما نیست. علل اصول بحث پررنگ ما همون بخش اول فلسفه سیاسیه و اعمال اون در واقع اصولی که از فلسفه سیاسی در میاد به نهادها که موضوع نظریه سیاسی ما میشه هم تا حدی مورد بحث ما خواهد بود. البته اونجا مناقشه ایست که با اقتصاددان ها شکل میگیره. بنابراین نکته مهم این هستش که این بحث به دور مشخص وقتی شما از عدالت توزیع با این تعریف صحبت میکنید به حقوق مالکیت و مفهوم حق گره میخوره و به طور خاص با خدمتتون عرض کنم که مارکس که بعداً بهش خواهیم رسید مسئله عدالت توزیعی به مسئله مالکیت ابزار تولید گره میخوره، که حالا اینها رو بعداً خواهیم گفت. دلیلش هم این هستش که اون چیزی که در جامعه مولد نابرابری میشه اون چیزیست که منشأ تولید ثروته و اون در واقع مالکیت ابزار تولیده، که در باب این در مارکس توضیح خواهیم داد. و بعد که اون وقت میرسیم به اعمال نظریه عدالت رالز بر نهادها، اونجا متوجه میشیم که مسئله مالکیت ابزار تولید نزاع اصلی رالز با در واقع، یا بهتر بگیم موضوع اصلی بحث رالز در سر انتخاب رژیم اجتماعی مطلوب خواهد بود که حالا به اینها مفصلا بعداً خواهیم پرداخت. بله افراد ببینید مسئلهش این هستش که مخاطبش یعنی چی؟ مخاطبش هم بهتر بگیم موضوعش، این موضوعش دولت ها هستن ولی مخاطبش همه آحاد جامعه، این دقیق تر اگر بگیم اونا میتونه از دولت مطالبه بکنه. فیلسوفا چیکار میکنن تو جامعه؟ ببینید این نکته رو دقت بکنید که فلسفه سیاسی یک ماهیت هنجاری داره، یعنی یه نرمهایی رو در واقع تعریف میکنه برای ارزش گذاری در واقع سیاست های دولت ها، ارزش گذاری قانون اساسی، ارزش گذاری مرحله بعد از قانون اساسی که قانون گذاری در سطح در واقع پارلمان ها باشه. به ماهیت نرماتیو فلسفه سیاسی باید ما توجه داشته باشیم، که حالا در واقع ماهیت نرماتیو فلسفه سیاسی بعدا تو مقدمه سلامه تو مقدمه بحث در واقع کتاب عدالت و مساوی انصاف اشاره مختصری خواهیم داشت. ولی موضوعش مشخصا دقت کنید، موضوع بحث دولت هاست. ولی من این جلسه پیش هم گفتم برای اینکه یه بار که برجسته بشه، شما در فقه سنتی و یا حتی در اندیشه افلاطونی تعاریفی از عدالت دارید. در اندیشه افلاطونی وقتی از عدالت صحبت میکنید، از هارمونی بین حقوق انسان صحبت میکنید. در فقه سنتی وقتی از یا حالا فقه کلا فقه سنتی و غیر سنتی نداره، در فقه وقتی از عدالت صحبت میکنید، از عدم اصرار بر گناه صغیره و عدم ارتکاب گناه کبیره به عنوان تعریف عدالت صحبت میکنید. اینجا موضوع عدالت فرد و فضایل فرد، ولی وقتی وارد این مرحله میشیم، موضوع عدالت از سطح افراد به سطح در واقع دولت ها و جامعه ارتقا پیدا میکنه و اون جامعه ای که ذیل یک دولت خاص باشه، که حالا بعدا خواهید دید خود این تعریف به طور در واقع پیشینی عدالت بین الملل رو از بحث ما بیرون میکنه، چون عدالت بین الملل رو یعنی دولت باید به یک جامعه واحد گره بخوره و شما دولتی و جامعه واحدی در سطح بین الملل ندارید، که حالا این بحثی که در ادامه شاید اشاره مختصری بهش خواهیم داشت. خب حالا البته یه نفر ممکنه بیاد صحبت از این بکنه که حقوق مالکیت نقض ناپذیره، حق مالکیت یک حق مطلق است که هیچ وقت قابل نقض نیست. خب طبیعی است که این از ابتدا بحث عدالت توزیعی رو منتفی کرده، ولی خود اصرار بر حق مالکیت و تبیین اینکه در واقع حق مالکیت حق مطلق هست یا نیست، این خودش باز ذیل ادبیات عدالت توزیعی قرار میگیره. یعنی به طور مشخص رابرت موزیک که در تاریخ اندیشه سیاسی شاید بشه گفت نخستین کسیه که حق مالکیت رو مطلق تصور میکنه، کسی هستش که ذیل نزاع رالز حرف خودش رو مطرح کرده. تا پیش از اون کسی اینقدر به صراحت از حق مالکیت به عنوان حق مطلق صحبت نمی‌کرده. یعنی حق مالکیت به عنوان حق مطلق باز خودش ذیل نزاع عدالت توزیعیه که نزاع عدالت توزیعی هم بر اثر حق مالکیت هست. ولی میگم بهتون بگم حالا برای اینکه این مسئله روشن‌تر بشه، حق مالکیت الزاماً معنی نیستش که من بگم شما مثلا میتونید درآمدتون از یه حد بیشتر بشه یا نشه. به اینا کشور ما معمولا یه خورده اینا اگزاجره در واقع تفسیر میشه، مثلا میگن آقا همه مثلا خونه داشته باشن یا نداشته باشن، مسئله اینها نیست. حق مالکیت غالبا به نحو غیر مستقیم از طریق مالیات پلکانی و مالیات بر مصرف تنظیم میشه. یعنی اونجایی که حق مالکیت تهدید میشه غالبا از طریق مالیات، حالا یا مالیات پلکانی یا مالیات بر مصرف. در اصل مفهوم مالیات خودش وقتی که به نحو پلکانی تفسیر بشه، نه به نحو مساوی، خودش یه جور نقض حق مالکیت محسوب میشه در جهت سیاست‌های توزیعی و بازتوزیعی که دولت‌ها دارن. خب پس برخلاف در واقع تعریف سنتی از عدالت که مسئله‌اش توزیع مواهب اجتماعی بر حسب شایستگی‌های افراد، و به این مفهوم شایستگی دقت بکنید به عنوان مفهوم کلیدی در اندیشه کلاسیک، مفهوم جدید عدالت ناظر به تضمین دسترسی امکانات اقتصادی برای همگان و به طور خاص مداخله برای تضمین دسترسی فقرا است. پس در اون تعریف سنتی معیار این نیستش که آحاد انسان با هم برابرن، هر فردی از افراد انسان چنین حقی داره، و معیار هم اصلا چیزهای اقتصادی غالبا نیست. معیار شایستگی برای دسترسی به مواهب اجتماعی. پس ما میتونیم یک سری مفروضات رو برای بحث عدالت توزیعی بیان بکنیم، یعنی یک سری مفروضاتی بیان بکنیم که با پذیرش این مفروضات در واقع سخن گفتن از عدالت توزیعی به این معنا ممکن میشه. اون مفروضات چیه؟ سلام. هر فرد و نه جوامع یا نوع انسان به طور کل دارای فرد در وقتی منطور این فرض اولیه ما فعلا جامعیت داره، مانعیت نداره، چون به این معنا کل فلسفه سیاسی ارسطو این فرض رو داره. این فلسفه سیاسی ارسطو یک قید رو برای تک تک آحاد انسان فرض گرفته. اون چیزی که جنبه مدرن موضوع رو میسازه یا در واقع به طور خاص شرط عدالت توزیعی به معنای امکان اقتصادی هست، خدمت هست کنیم این شرط دوم که مهداری هست تمایز از اندیشه های کلاسی که مسئله خاص امکانات مادی میده. سه یه خیلی نکته مهمیه، این واقعیت که هر فرد شایسته حد اولی از امکانات هست دارای اوجیه افراد. این مقدمه سوم مقدمه‌ای هست که عدالت توزیعی رو موضوع از فلسفه سیاسی قرار میده. یعنی شما میتونید با جستار عقلانی این دو تا مقدمه رو چیکار بکنید؟ توجیه بکنید. که حالا بعدا شما تو بحث کتاب عدالت مذهب انصاف خواهید دید که رالز بر مبنای مفهوم قرارداد اجتماعی سعی میکنه یک توجیه عقلانی برای این مقدمات پیدا بکنه. حالا البته هر فیلسوفی روش خاص توجیه خودش رو داره، ولی مهم هستش که یک روشی برای توجیه عقلانی، یعنی برای دفاع در واقع انتقال پذیر از این مسئله وجود داره. هر کس که در واقع موضوع در توجیه موضوع بس فلسفه سیاسی بود، در واقع کسایی که گزاره‌های هنجاری رو براش تعیین قائل نیستن، یعنی در حوزه گزاره‌های هنجاری که به حالا گزاره همجوری که میگیم منظور فلسفه اعطا و نرهای عامش هست، خب طبیعتاً اساساً نمیتونن وارد این بحث بشن. ولی خب فیلسوفای سیاسی یعنی کسی که وارد این بحث بشه غالباً این بحث گفته دید. در واقع میبینید این بحثی حالا اگر بخواییم سندیت باشیم ناظر به فرا اخلاق، اون بحث هایی که میکنن تو فرا اخلاق، کاگنیتیویزم، نان کاگنیتیویزم، شناختگرایی، ناشناختگرایی، اونهایی که ناشناختگرا باشن تو حوزه اخلاق طبیعتاً گزاره‌های هنجاری رو قابل توجیه عقلانی نمیدونن. حالا البته به این بیان ساده شده چون ما حالا بحثمون نیست. خب. بله.
ولی تا جایی که دارم فیلسوفای لیبرال این بحث انتخاب اصلاح دارمین رو بیشتر میگیرن.
من تا چون اطلاعی ندارم.
یعنی تا جایی که حالا ما خونده دیدیم توی کرده میگیتم حالا اینجوری بوده.
بعد هم شاید اطلاعی ندارم.
یه حالا با این مثلا با این دومی هم خانم.
خب چه رفتی داره این با اون؟
خب اینه که دیگه این شایسته گیر هر فرد رو اونجا میگیم که هر کسی که شایسته داره هر مقداری بخواد میتونه داشته باشه، یعنی مبنای نظری و فلسفیش این میشه.
من تا رو همشته نگیم که دارم.
چرا دیگه؟
کی گفته دارم؟ کی؟ نه کی گفته دارم؟ اینکه میگیم کی گفته دارم؟
حالا
نه کی دقیقا اسمشو بگو کی گفت؟
الان یادم نمیاد ولی میارم.
خب باشه بیار ببینیم کی گفته.
ولی الان این سومی
من تا جایی که میدونم این حرفی تو میزنی فقط اسپنسر گفته. تا جایی که اطلاع دارم. ولی یه چیزی هم آقای محمدی بگم و برنامه شما حواست باشه، ببین هیچ وقت اینطور نبود فیلسوفان لیبرال اینجوری میگن، چون یکی ما مثلا ممکنه پیدا باشه برای یکی فیلسوف لیبرالی پیدا بکنه حرفو نقض کنه، همیشه حواست باشه ادعای کلی نکن، اینو کلا میگم ها، چون ما آدمای مثلا پیدا میشه یه مشت میگن نه ببینم کی گفته، بعد برو تمام فیلسوفای لیبرال یکی یکی مثلا احصا کن، ولی اینطوری نبوده.
دقیقاً خب چون
من تا جایی که میدونم اسپنسر فقط اینو گفته، تا جایی که سواد من میرسه و تا جایی که مطالعه کردم من جایی ندیدم رالز از داروین صحبت بکنه.
خب همین دیگه میگم که اگر یعنی چطوری که شما صحبت کردید این دومی مال رالزه و این برخلاف قبلی هاست که اون مطلب داروین رو پیش فرض میگیرن.
میگم آخه این که داره میگی من جز تو اسپنسر نایدم، اسپنسر هم مخالف عدالت توزیعیه.
خب آره دیگه.
خب همون آخه این که میگی استثنای خب اسپنسر.
حالا من اون بقیهشون رو توی اون مطلع باید دیگه بگردم.
حالا این شروع پیدا بکن و ما از خدمت شما استفاده کنم. توزیع چاره توزیع این امکانات در عمل ممکن است و با مفهوم کارایی اقتصادی در تعارض نیست. خب اینا روشنه شده، یعنی اگر شما هر معیار نرماتیوی بیان بکنید، هر شاخص نرماتیوی، هر شاخص هنجاری بیان بکنید، ولی این شاخص هنجاری اصطلاحاً فیزیبل نباشه، تو عمل قابل تعقل نباشه، بحث بیهوده‌ای کردید، بالاخره یه چیزی باید بگید که تو واقعیت شدنی باشه. و پنج که حالا نقطه مشخصی هم بود، این هر باید توسط دولت هست. این که میگم تو زندگی روزمره جریان داره، اول یعنی تو دهه 60 یه منازعه میشه بین مجلس و شورای نگهبان سر تصویب قانون کار. ببینید یکی از مهمترین موضوعات اداره توزیعی بس آزادی قرارداد هست، یعنی چهار تا بس وجود داره: آزادی مالکیت ابزار تولید، آزادی قراردادها، مالکیت به معنای عام نه مالکیت ابزار تولید، و چهارمیش هم حق انتخاب شغل. خب اگه کسی بخواد اینو در واقع دیگه نفت بکنه، جامعه خیلی جامعه بسته پشت به راز سیاسی. مالکیت خصوصی به معنای عامش هم اجمالا میشه تطبیق، ولی مالکیت ابزار تولید و آزادی قرارداد رو معمولا در واقع کسایی که از ادارات توزیعی دفاع میکنن یه مقداری سرش مناقشه دارن. علتش هم اینه که آزادی قراردادها میتونه به استعمار یک سری کارگر از به کارفرما منتهی بشه. من خاطر میگم باید دولت وارد بشه، مداخله بکنه برای تضمین حداقل دستمزد و حداکثر ساعت کار، که الان مثلا تو خود آمریکا هم میگن مثلا حداقل دستمزد اینقدر ساعتی، حداکثر ساعت کار 40 ساعت رو تصدیقی همش بحث کردن اینجا میشه
خرید تضمین دولت.
آره این دولت رو قراردادها شرط
بده، اگه دولت قرارداد شرط نداره ولی تضمین کار بده برام بزرگی رو بکنه کار تمام کنه، مثلا در دولت خب اونم باز حداقل حقوقی که دولت داره تعیین کنه بیشتر ضرر بشه، چون اگه تضمین کار تضمین
مدافع کنم خود اون سنگیه ها با نباید یه چهارچوبی در باید قانون رسمی از این افتاده شد
چه فرمان دیگه با خودی دولت هم در باید دست دو تنگی که پس همیگاه ترانس کرده شده که اگه تنگی نکنی شما میتونی مذاکره رو کنی که بالا تر
خواهر باز اینکه داریم اینکه باز باید این محاضره میشه تو بحث ادراش توزیعی که سر اقلنقل دستموز به نرد اینا میخوان دست بکنن دیگه. حالا اینکه کدوم نهاد میخواد
تضمین شود از طرف دولت داره
میگه، حالا این تضمینش چیه؟ نکتهش اینه که اولا حالا مثلا اصلاحش نمیخوان دست بکنید، ثانیا اونجا خود قدرت سندیکات اون جامعه به رسمیت شناخته شده، آیا تو قانون دولت میگی منظور حاکمیت به معنای عامه؟ مهمترینش هم قانون اساسی و قانونهای مصوب مجلس. دولت میگی منظور این سشن مثلا میخواد ما دولت که داره میگه شما مبلغ خاصی میاد بزنید تو ممکن مثلا شورا عالی کار بزنه، منظور این نیست. اولا اون سندیکایی که شما دارید که اصطلاحاً اون بعداً این ساختار بنیادی جامعه حتی اون رسمیت شد. حالا در مورد اینها بعداً بیشتر بحث می‌کنیم. اگه منازعه‌ای شکل بگیره تو دهه 60 اونجا احتمال سر قانون کار تو ایران مجلس بیاد قانون تصویب کنه به نام قانون کار، خب تو اون یه حداقلی تضمین میشه، شورای نگهبان اینو رد می‌کنه. ایرادی هم که شورای نگهبان می‌گیره اینه که میگه موضوع در واقع قرارداد موضوع یک رابطه دو طرفه بین اجیر و مجیر. فرق سنتی ما باز می فقه سنتی من این اصطلاح که مفتی فرق ما بالاخره مبتنی بر ترازی طرفینی، اگر من با آقای آژو به توافق رسیدم رکن سومی حق دخالت نداره. مثلا اصلا از اینجا در واقع داره شروع میشه که در واقع دو اندیشه ای که حالا توی سنت در جریان داشته چیزی به نام دولت خیلی اصلا در اصلا شناخته نمیشه. شما بعدا اینو خواهید دید، مثلا آکوئیناس ما بگیم فاینانسی، آکوئیناس هم از این مفهومی صحبت میکنه به نام حق اضطرار، یعنی آدمی که در آستانه مرگ میتونه تو مایملک یکی برای اینکه از مرگ نجات پیدا بکنه تصرف بکنه. انتقادی که بعدها با آکوئیناس میکنن اینه که درسته که شما یک حقی رو البته خیلی حداقلی برای تصرف در مال به رسمیت شناختی، ولی هیچ الزام نهادی برای در واقع تضمین مطرح نکردی. به همین خاطر الزامات نهادی به معنای عامش خیلی مهمه که حالا بگیم الزامات نهادی که حالا دوست شما میگم شما بشه، ولی میگم دولت که داریم میگیم به معنای عام حاکمیتی که از قانون اساسی شروع میشه و در سایر در واقع مراتب بعدی هم تسری پیدا. خب پس با این اصول من 8 مقدمه رو که در واقع 8 فرض رو که تجربه هر کدوم از اونها یا 8 گزاره رو که فرض گرفتن هر کدوم از اونها مانع بحث از عدالت توزیع خواهد شد رو مطرح می‌کنم، به این معنا که هر یک از این 8 مقدمه در واقع بحث فلسفی از عدالت توزیعی رو منتفی خواهد کرد. اولیش اینه که بگید فقر پاداش گناهه و فقیران گرچه در موقعیت برابر با بهره‌مندان بودن ولی به خاطر گناه از این فرصت محروم شدند. دومیش اینه که بگید فقر یک شر طبیعی است مثل بیماری و زلزله و که با کوشش‌های انسانی قابل رد نیست، که این با مقدمه چهارم در تعارضه. یعنی اگر کسی بگه فقر یک شر طبیعیه، این دیگه به طور طبیعی که ما بخوایم فقر رو مرتفع بکنیم رو کنار گذاشته. دنیا هم اینه، بالاخره یه دیگه دارم یه دیگه ندارم در خانیم دیگه. مثلا اینکه فرض کنید یه حدیثی من دیدم بهش استناد بکنه، حدیث البته درسته ولی استناد بهش غلطه که زیاد هرس نزنید، رزق خدا مقسومه، خدا رزق رو تقسیم کرده، مشخصه که هرکی چقدر میگیره. حرف غلطی هم نیست، مطمئن مشکلی که از یه توصیه اخلاقی برای هرس نزدن شما بخواد یه الزام دولتی نتیجه بگیره. یعنی بسیاری از اینها حرفای درستی هم مادامی که مخاطبش افراد باشن، یعنی یه توصیه اخلاقی باشه. وقتی این توصیه اخلاقی که حالا تو انجیل اومده، تو در واقع تو قرآن البته من جایی ندیدم اومده باشه ولی تو در واقع احادیث ما احتمالاً زیاد اومده، تبدیل به یک از یه الزام اخلاقی تبدیل بشه به چیزی که دولت‌ها مخاطبش باشن، طبیعتاً از اون چارچوب اصلی خودش خارج شده. سومش اینه که ببینید حداقل امکانات مادی تأثیرش در سعادت انسان انکار بشه، به این معنا که اشیاء مادی ارزش ندارن، بنابراین اغنیا و فقرا میتونن بدون تغییر در شرایط مادی به طور یکسان شانس رسیدن به سعادت رو داشته باشن. چهارمیش اینه که فقر اساسا رحمته. فقر رحمتی است که به انسان تواضع رو یاد میده و انسان رو از مفاسد دنیوی دور میکنه، بنابراین اصلا حیات فقرا بهتر از حیات اغنیا است. البته اینو غلط نیست، این بعضی شرطای درستیه مادامی که تبدیل به الزاماتی از سوی دولت‌ها نشه، یعنی مخاطبش افراد باشه. نه یکی میخواد اصلا اینجوری زندگی بکنه هیچ اشکالی نداره. پنجمیش اینه که یه بار یه بنده خدایی اومد تو مسجد صحبت می‌کرد، گفت نبی اکرم فرمودند الفقر و فقر فقر. آره اینکه این فقر منظور چیه؟ آیا فقر در برابر اصلا کار نمی‌کنه؟ یه بنده خدایی از تای مسجد تو آجا ببخشید، حضرت علی علیه السلام میفرمایند که فقر از یه درد بیاد تو ایمان از درد رفته بیرون. آقای میتونی که چی جوری من دارید کنم خیلیش مرا بود هیچ بنده خدا برای مون دیگه نتونست دام بود هیچ نتونست بود. خب اینا مشکلش اینه که یکیش تعارضی هم با هم نداره، یکیش خطابش به افراده که برای دنیا هرس نزنید و یه خطاب اخلاقیه، یکیش خطابش به دولت هاست، یعنی آقا تو جامعه باید حداقل از امکانات مادی تضمین بشه و این دو اگر با هم یه خلط بشه می‌بینید که مشکل دا میشه و این خب تو تاریخ اندیشه حتی قرون وسطی برید نگاه بکنید غالبا این دوتا با هم دیگه خلط میشه. پنجمیش اینه فقرا با حیات فقیرانه سازگار شدن و در فقر آسایش بیشتری دارن، یعنی اغنیا خب با غنا عادت کردن، فقرا با فقر عادت کردن، یا یعنی هر کدومشون دارن از اون وضعیت خودشون لذت می‌برن و همه اینایی که داریم میگیم در یه دوره‌های مطرح شده. ششمیش اینه که این میشه گفت خیلی‌ها میگن تا قبل از آدام اسمیت همچین نگاهی وجود داشته، فقرا برای آنکه فعالیت اجتماعی بکنن ضروری است که در فقر باشن، چون اگر اینها از فقر نجات پیدا بکنن به جای کار کردن میرن سراغ لهو لعب. این تا قبل از آدام اسمیت خیلی تئوری لهو لعب میگساری دقیقاً تعبیر میگساری رو به کار می‌برن. و هفتمی فقر تنها بلاشید فقرا تنها در صورتی حیات سعادتمندانه خواهند داشت که زندگی اخلاقی رو از اغنیا یاد بگیرن، یعنی اینها بر اساس اون جامعه طبقاتیه که بالاخره یه عده پایین‌ترن یه عده هم بالاترن، اونایی که بالاترن اون بالاتر بودنشون موجه، اونایی که پایین‌ترن این پایین‌تر بودنشون موجه. و خب میدونید بالاخره اینها اندیشه‌هاییه که با مدرنیته به شدت داره متزلزل میشه. اما هشتمین نکته که البته همچنان هم نزاع معاصری هست این هستش که اصل حق اغنیا و فقرا نسبت به امکانات مادی موجهه، ولی این حق در تعارض با آزادی مالکیته و با توجه به این که آزادی مالکیت یک حق مطلقی است و مسئول از دخالت دولت‌ها، در این حال که اون حق اولیه حق درستیه، دولت راهی برای در واقع ورود به تضمین این حق نداره، که خب این در واقع یک خدشه جدی است به بحث عدالت توزیعی، که اونهایی که از عدالت توزیعی دفاع میکنن باید نشون بدن که چرا حق مالکیت حق مطلقی نیست. حالا با این اوصاف من یه اشاره خواهم کرد به یه سری اصطلاحاتی که در تاریخ اندیشه در باب مفهوم عدالت مطرح شده، خیلی اشاره با تا بتونیم سریع‌تر به سه تا چهره کلیدی که مفروضات اصلی بحث عدالت توزیعی رو برای ما مطرح کردن، یعنی اسمیت، کانت و روسو، و البته به نظر من یه چهره چهارمی هم داره، مارکس برسیم، اینا هر کدوم یک مصاحبتی داشتن. مقدمتا با توجه به این حالا مفروضاتی که برای بحث عدالت توزیعی گفتم، بگیم کانت چیزی که میگه ارزش برابر بشره، یعنی کانت اون مهمترین آموزه‌ای که داره ارزش برابر انسان‌ها به عنوان موجودات اخلاقی. چیزی که اسمیت به انسان‌ها یاد میده، خدمت شما عرض کنم که اسمیت و روسو، امکان تغییر اجتماع و یک نگاه انتقادی به اجتماع و شرور اجتماعی، این که در واقع فقر و نابرابری یک شرور طبیعی نیستن، شرور اجتماعی هم. چیزی که اسمیت یاد میده، توجه خاص به در واقع مسئله فقر و در واقع مسئله برابری و تضمین امکانات مادیه. و چیزی که مارکس یاد میده به طور خاص، توجه به مسئله مالکیت ابزار تولید در شکل‌گیری نابرابری. یعنی اینها چهار تا چهره کلیدی هستن در شکل‌گیری مفاهیمی که در دوره معاصر از 1970 به بعد سرش منازعه های فراوان شکل می‌گیره. خب اما برای اینکه یه مقدار مسئله روشن‌تر بشه، با توجه به اینکه خود ترم جاستیس، ترم عدالت، ترم کهنی است، من یه اشاره‌ای می‌کنم از افلاطون تا در واقع قبل از روسو که این ترم چه تطوراتی داشته. ببینید افلاطون از عدالت صحبت می‌کنه و به طور مشخص رساله جمهوری رساله در باب عدالت. متأ تو همون مقدمه رساله جمهوری این رو میگه که ما عدالت رو می‌خوایم در فرد جستجو بکنیم، چون فرد سطح میکروسکوپیک داره و نمیشه در موردش بحث کرد، عدالت رو میاریم در سطح جامعه، هر آنچه که در سطح جامعه عادلانه تلقی شد و وقتی ما در واقع یه نگاشتی میکنیم روی فرد. در واقع از نظر افلاطون بعداً تو اون تمثیل عرابران چیه؟ تمثیل اون که عرابران میگه اونجا مشخص میشه که مقصودش از عدالت هماهنگی میان قواست، مقصودش از عدالت هارمونیه. و در اندیشه افلاطون اون چیزی که موضوع عدالت هست در واقع انسان‌ها هستند و سخن گفتن از فضایل انسانی برای تحقق عدالت. پس روشن استش که در اندیشه افلاطون ما چندان به این معنای از عدالت حداقل تو سطح رساله جمهوری تو اون دریافت اولیه توجه نداریم. البته ممکنه یکی بره بگه توجه داریم، بره نشون بده که مثلا از رساله‌های افلاطون این معنا از عدالت توزیعی هم در میاد، ولی حداقلش این استش که اون چیزی که در ابتدا داریم می‌بینیم این نیست. ارسطو شاگرد افلاطون خب خیلی در واقع مؤدبانه متوجه این مسئله در افلاطون شد که این نظریه که افلاطون داره مطرح میکنه ناظر به فضایل نفسانی هستش و ما یک سری فضایل دیگه ای داریم که اینها فضایل اجتماعی تلقی میشه. به همین خاطر ارسطو بین دو نوع عدالت تمایز قائل شد، عدالت ما یونیورسال جاستیس و اون عدالتی که افلاطون داره از صحبت میکنیم این عدالت خام این درسی را دیگر نیست. در اومد این عدالت خاص رو اینو که به افلاطون منصوب کرد، و از یه عدالت خاصی صحبت کرد، خب عدالت خاص هم باز دو شده، عدالت یه اشتباه نکنم جبرانی و عدالت خاص. این به نظر میسته که ارسطو اولی بار از ترم عدالت توزیعی صحبت کرد باشه. منتها نکته‌ای که وجود داره این استش که اون عدالت توزیعی که ارسطو داره ازش صحبت میکنه ناظر به توزیع مواهب اجتماعی و به طور خاص مواهب سیاسی، و خیلی ربطی به توزیع امکانات مادی نداره. ببینید ما یه اصطلاحی داریم چه؟ توزیع جبرانی. سلام. اینجا من یه چیزی میخوام بهتون بگم، یه اصطلاحیه، این توی صفحه 5 کتاب نظریه ابداع رالف اومده، کانسپت و کانسپت. کانسپت یعنی شما یه درک از یه مفهوم دارید. کانسپشن حالا اونجوری که گراز تمامیت میگذاره ناظر به این هستش که اون مفهوم واحدی که دارید، حالا شروط و الزاماتی که نسبت به اون مفهوم دارید چه تفاوت پایی میکنه. یعنی مثلا میگم ما ممکنه یک دریافت یکسانی از عدالت توزیع داشته باشیم، به این معنی که میگیم عدالت توزیع یعنی دریافت حداقل دسترسی همگان به امکانات مادی، ولی کانسپشن های متعددی ازش داشته باشیم. یکی بگیم حداقل مثلا اینجوری، یکی بگیم حداقل از طریق بازار آزاد محقق میشه، یکی بگیم حداقل از طریق محدود کردن مالکیت خصوصی محقق میشه. یه سلاح هاست. اون چیزی که یه مقداری بحث برانگیزه اینه، این مفاهیم مختلفی که ما از عدالت تاریخ اندیشه بشری داریم میبینیم که از افلاطون داره آغاز میشه، ارسطو یک تصریحاتی داره روش انجام میده و اینها کانسپت های مختلف عدالت هست یا کانسپشن های مختلف عدالت هست. اگر سخن گفتن از عدالت توزیعی یعنی کانسپت عدالت توزیعی رو این در نظر بگیریم که عدالت توزیعی یعنی تضمین دسترسی همگان به حداقلی از امکانات مادی، طبیعتاً اون چیزهایی که ما زیر ترم عدالت در تاریخ اندیشه داریم می‌بینیم کانسپشن های مختلف عدالت نیست، بلکه کانسپت های مختلف عدالت. کانسپشن های مختلف عدالت یعنی اون چیزی که رالز میگه، اون چیزی که ادوای رالز میگه، ولی این چیزی که اینها میگن کانسپت های مختلف عدالت. البته این یک ادعا است، ممکنه یه فرد بره با تحلیل های خیلی معدشناختی و موشکافانه در ارسطو در افلاطون نشون بده نه، اونها هم کانسپت عدالت توزیعی رو به این معنا دارن، ولی از درقلش اینه اون چیزی که مشهور هست در تاریخ اندیشه و این تعریف هایی که در ذهن ما هست اشاره به مفاهیم مختلفی از عدالت میکنه، نه دریافت های مختلفی از عدالت. خب خدمت شما عرض کنم که ارسطو اولین بار در فصل چهارم از کتاب اخلاق نیکوماخوس از اصطلاح عدالت توزیعی استفاده کرد و اون رو در مقابل عدالت جبرانی به کار برده که این دو قسمی از یک نقصانی هستن به نام عدالت خاص، و عدالت خاص هم در واقع یک قسمی است در برابر عدالت عام که اون رو منصوب کرده به افراد. عدالت عام یعنی عدالت ناظر به فضایل نفس و تعادل قوای انسان. عدالت خاص عدالتی است ناظر به نظامات سیاسی و تصمیمات حکومت. یعنی یه مقداری این عدالت خاص جنبه اجتماعی و حکومتی پیدا می‌کنه. منظور از عدالت جبرانی چیه؟ عدالت جبرانی دقیقاً عدالت جبرانی یعنی یه چیزی رو بخواد جبران بکنه. این کجا مطرح میشه؟ تو بحث‌های جزایی و حقوقی. منظور از عدالت جبرانی این هست که خطاکاران متناسب با صدماتی که زدن به فرد قربانی غرامت بپردازن. یعنی عدالت جبرانی. حالا تعریف چون کارکتیو بود من حالا تعدیبی شما بود تعدیب بهتر شد. آره ممکن از حقوقدان ها اونه که کارشون حقوق پرسی اصطلاحی بهتری بسید. مقصود از عدالت توزیعی آره تعدیبی شاید بهتر بشه. این هستش که مناسب سیاسی یا ثروت دقت کنید باید مطابق با شایستگی توزیع بشه. البته بگم موضوع اصلیش هم در واقع همون مناسب سیاسیه و اون چیزی هم که در واقع توش خیلی محوریه مفهوم شایستگی. عدالت جبرانی یک برابری اکید رو به دنبال میاره، یعنی میگه همه برابرن در مقابل اون قانونی که کشف. در حالی که عدالت توزیعی یک خیری رو متناسب با شایستگی تقسیم میکنه و بسته به جامعه آریستوکرات، اولیگارش و دموکرات معیار شایستگی متفاوته. در جامعه آریستوکرات معیار توزیع مناسب اجتماعی چیه؟ نه، اون جامعه اولیگارشی. جامعه آریستوکرات معیارش چیه؟ بگیم نجابت یا فضیلت. حالا مثلا تخصص که میگه اونها خاره خودش اصطلاح نجابت، اون کسی که آدم فضیلتمندی باشه تو جامعه آریستوکرات برتری داره برای در واقع فضیلت موارد اجتماعی. در جامعه اولیگارشی معیار چیه؟ همون طبقه اجتماعی و اشرافیت. و در جامعه دموکرات معیار شایستگی چیه؟ یعنی چه چیزی انسان‌ها رو شایسته می‌کنه برای رسیدن به موارد؟ نه، آزاد بودن، یعنی بردگان از این قاعده دیگه. پس دقت کنید این عدالت توزیعی به این معنا اولا بسته به جوامع فرق میکنه و ثانیا موضوعش هم بیشتر مواهب اجتماعی. پس به این نکته توجه بکنید که مهمترین بحث برای توزیع خیرات مواهب سیاسی و نه اقتصادی تو این بحث، و هیچ پیشنهادی دال بر این که حمایت از فقرا باید موضوع عدالت باشه در این پیشنهاد به چشم نمی‌خوره. آکوئیناس هم تقریبا همین تقسیم بندی رو میپذیره. بنابراین من دیگه خیلی متعرض آکوئیناس از جهت این تقسیم بندی نمیشم. شخصیت بعدی که در علم حقوق مدرن هم به عنوان یه شخصیت تاریخی بسیار مهمه، شخصیتی است به نام گروتیوس. حالا البته اینا شاید تو تاریخ متافیزیکشون مهم نیستن، با خیلی اینها رو مثلا تاریخ قرون وسطا مطالعه نکنید، ولی هم آکوئیناس هم گروتیوس از جهت اندیشه فقهی حقوقیشون آدمای خیلی مهمی محسوب میشه. این اگه کسی بخواد اندیشه فقهی حقوقی قرون وسطا رو بفهمه، این دوتا به همراه پوفندورف سه تا شخصیت خیلی مهم قرون وسطا باشن که در واقع ما حالا تو بحث‌های خودمون نه بحث این بحث ها، ولی به هر حال کسی که بخواد فقهی خیلی مسائل توجه بکنه باید یه نکته شما که تقسیم بندی مطرح کرد، که این تقسیم بندی خدمتتون عرض کنم که به نظر خودش در امتداد تقسیم بندی ارسطو و آکوئیناس، ولی خب یه تمایز خیلی مهمی داره که بعدا این تمایز سرنوشت‌ساز میشه. اون میگه ما دو نوع عدالت داریم، عدالت اکسپریتیو و عدالت اتمی. اما من اولی ترجمه کردن عدالت تکمیلی، دومی هم ترجمه کردم عدالت اسنادی، ولی نمیدونم واقعا چه معادلی شده باشه. اسنادی حالا ولی چون معادل ها خوب نبودم اون انگلیسی ها شده
جبرانی
آخر جبرانی هم نیست آخر آدم شک دارم بگم. این فرق این دوتا با هم دیگه چیه؟ این فرقش قانونن اجبار پذیر است. این میگه قانونن اجبار پذیر. خب ببینید همینجا این مسئله خیلی مهمی به وجود میاد. تو ظاهر خوبی تقسیم بندی ساده است، ولی از همینجا شما دارید ببینید دو دسته از در واقع موضوعات عدالت تمایز میگیره. اون چیزی که قانونا اجبار پذیر باشه موضوعش میشه چی؟ کی میتونه قانون اجبار بکنه؟ دولت ها. اون که قانونا اجبار پذیر نیست چیه؟ موضوعش میشه افراد. یعنی از همینجا یه تمایز مهم داره شکل میگیره. و حالا بسته به این که شما کمکی به فقرا رو و در واقع تضمین امکانات برای فقرا رو زیل کدوم یکی از اینها قرار بدید، مفهوم عدالت توزیعی میتونه شکل بگیره یا شکل نگیره. و اگه زیل دومی ببرید الزام دولت رو ندارید، با توجه به اون تعریفی که در ابتدای درس کردیم عدالت توزیعی ندارید. اگه زیل اولی ببرید خب طبیعتاً عدالت توزیعی دارید. متو نکتهش اینه که تو تاریخ اندیشه و حتی تا زمان آدام اسمیت غالبا وقتی از عدالت توزیعی صحبت می‌کردن زیل مفهوم عدالت اتریبیوتیو گروتیوس. ببینید اون چیزی که اینجا مهم هست این هستش که اولی ناظر به امور حقوقی در تعاملات انسانیه، در حالی که دومی شامل فضایلی است که غایت اون نیکی به دیگرانه. به تبعیت از گروتیوس برخی گفتن قانونهای نوع اول قانونهای کاملند و قوانین دسته دوم قوانین غیر کاملند. حالا چرا؟ دلیل غیر کامل بودن اونها اینه. شما فرض کنید من میگم که کمک به فقرا یک امریست که فضیلت محسوب میشه. خب چقدر باید این فضیلت شما انجام بدید که در واقع محقق بشه؟ هرچی بیشتر بهتر. وقتی گفتید هرچی بیشتر بهتر یعنی اون ایدئالش هیچ وقت قابل تحقق نیست و یه حدی هم براش قابل تعیین نیست. پس چی میشه؟ قابل اجبار نیست. یعنی اون در واقع عدالت کامل یا اون در واقع وظایفی که زیر عدالت کامل هست، وظایفی هم که یه تعریف مشخصی دارن، یعنی یه حد مشخصی دارن. در همین خاطر وقتی تا یه نقطه انجام شد شما میگید کامله. مثلا میگم یه نفر به یکی خسارت زده، عین اون خسارت رو برمی‌گردونه، این عدالت به نفع کامل محقق میشه. ولی عدالت غیر کامل عدالتی است که شما نمی‌تونید حد و سقفی براش تعیین بکنید. به همین خاطر هم هیچ وقت به طور کامل قابل تحقق نیست و به همین خاطر هم که سقفی هم براش قابل تعیین نیست، این غیر کامل بودنش به اجبار ناپذیر بودنش گره می‌خوره. پس احسان به فقرا به عنوان مصداقی از عدالت اسنادی قابل اجبار نیست. یکی از اون ابهامات اندیشه گروتیوس که بعداً هم مورد توجه قرار میگیره این هستش. گروتیوس عرض کردم این رو زیر تفسیر مندی خدمت رو عرض کنم که ارسطو و آکیمیناس قرار میده، ولی واقعیتش این هستش که این با اون تفسیر مندی شباهتی نداره. یعنی این به نظر مثل بیشتر به کدوم عدالت میخوره؟ عدالت عام افلاطون. و این به اون عدالت خاص ارسطویی میخوره، در حالی که به نظر میاد گروتیوس تو ذهنش این هستش که مثلا فرض کنید این رو برای زیر عدالت حالا جبرانی یا تعدیلی، این رو برای زیر عدالت توضیحی مقدار این یه ابهام اینجا وجود داره. در صورت این ابهام مورد توجه قرار میگیره و پوپندورف در توضیح این ابهام به عنوان شخصیت بعدی میگه که عدالت اسنادی به عدالت عام مشابهت داره و برای توضیح این تمایز عدالت یعنی اون مفهوم عدالت کامل و غیر کامل رو مطرح میکنه و اینکه عدالت غیر کامل موضوعش وجدان انسانه و الزام کردن امر وجدانی تناقض آمیزه. بنابراین قوانین غیر کامل تنها الزامات اخلاقی بدون پشتوانه اجبارپذیر حقوقی محسوب میشه. پس حقوق کامل رو اگر بخوام بگیم، خب نه حالا اونو بعدا میشه. شخصیت بعدی که یه اشاره بهش میکنم، البته خیلی واردش نمیشه گرچه خیلی مهمه و تو بحث رال زهره بهش باز خواهیم گشت، جان لاک هستش. جان لاک از این جهت مهمه که تو تاریخ اندیشه چندین مفهوم مدرن رو برای اولین بار مطرح میکنه. یکی خود مفهوم آزادی و برابری انسان هاست که از این جهت میگن جان لاک پدر لیبرالیسم. ولی یک در واقع اثرگذاری دیگه ای که جان لاک داره این هستش که این آزادی و برابری همگانی رو شامل حق مالکیت هم میده و از این جهت تو تاریخ عدالت توزیعی، حالا طبق این روایت کتاب تاریخ مختصر عدالت توزیعی، به نظر من یه مقداری به لاک کم توجهی شده. چون ببینید لاک وقتی داره از آزادی مالکیت دفاع میکنه، در مقابل سنتی داره از آزادی مالکیت دفاع میکنه که مالکیت رو در اختیار یک طبقه خاص میدوند. در واقع دفاع لاک از آزادی مالکیت به معنای دفاع از لیبرالیسم و کاپیتالیسم لژان گسیخته نیست. درسته که بعدها مارکس لیبرالیسم رو ایدئولوژی سرمایه‌داری تلقی میکنه و این در واقع بدنامی است که تا امروز برای لیبرال‌ها باقی مونده، ولی واقعیتش این هستش که حداقل این روایت روایت قابل توجهی هست که در تاریخ اندیشه عدالت توزیعی این روایت وجود داره، یعنی در تاریخ اندیشه نمیدونه، در تاریخ اندیشه سیاسی این روایت وجود داره که دفاع لاک از حق مالکیت در برابر اون اندیشه است که مالکیت رو حق انحصاری طبقه خاص میدونه. حالا البته اینجا بحثی داره چه کسی داره تاریخ رو روایت میکنه. مارکسیست ها روایت بکنم یعنی مثلا پدر جهت سرمایه داری، لیبرال های کلاسیک و مدافعان لیبرالیسم کلاسیک که در واقع دفاع بکنن، خب یه جور دیگه مسئله رو مطرح میکنن، ولی بالاخره شواهدی هر دوشون میارن. اگر خواستید شواهد مقابلش رو ببینید، یه کتابی از سال 2012 منتشر شده شده پرینستون، فری مارکت فیرنس، انصاف بازار آزاد. شاید من تو جلسه های آخر به تز محوری این کتاب اشاره بکنم، یعنی اشاره بکنم که الان اشاره میکنم ولی بیشتر بحثش بکنم. تز محوری این کتاب امکان آشتی بین رالز و هایک است. اون میگه که شما میتونید در چهارچوب اندیشه رالز از در واقع مفاهیم هایکی بازار آزاد و در واقع مالکیت فردی ابزار تولید دفاع بکنید. واقعا اسم این نویسندهش اصلا جان توماسی. این جان توماسی تو اون فکر میکنم حداقل دو فصل اول یه بحث خیلی جالبی داره در مورد تاریخ اندیشه عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی، حالا هر اصطلاحی که گفتم اینا هم اصطلاحاتی است که جابجایی هم به کار میره، یه بحث مفصل میکنه. خب خودش هم یه نئولیبرال دیگه، یعنی در واقع خودش در امتداد سنت هایک و فریدمن داره تعریف در واقع تعریف میکنه و در واقع حالا بگیم اسمیت و هیوم. اون اونجا این بحث رو خیلی دقیق داره مطرح میکنه که به هر حال لاک رو باید به این معنا ما فهم بکنیم. حالا متو اتفاقی که میفته اینه دیگه، اینا اول اومدن در مقابل اون سنتی که مالکیت رو طبقاتی میدونست از مالکیت آزاد دفاع کردن، یا بهتر بگیم مفهوم آزادی رو مطرح کردن و زیر مفهوم آزادی از آزادی مالکیت دفاع کردن. بعد خود مسئله انقلاب صنعتی و مسئله مالکیت ابزار تولید به یه شکل دیگه از در واقع رابطه استعماری بین کارگر و صاحب سرمایه منتهی شد. یعنی خب اینم باید در نظر داشته باشیم که مارکس داره تقریباً یک قرن بعد از اینها صحبت میکنه و حالا به بحث مارکس هم خواهیم رسید. منتها اون چیزی که به نظرم خیلی مهم هست توی اندیشه جان لاک این هستش که او کار رو منشأ اولیه شایستگی تلقی میکنه. یعنی این مفهوم کار که بعداً تو اندیشه مدرن خیلی مفهوم مهمی تلقی میشه، با لاک هست اولین بار که مطرح میشه. یعنی از طریق کار میشه مدعی خیرات مادی شد. منتها یک در واقع مفهوم قرون وسطایی وجود داره که اینجا بهش اشاره کردیم، از این جهت من حالا به لاک خواستم اشاره بکنم، که میگه حقوقی هست که عدالت از اون حفاظت میکنه و حقوقی هست که احسان از اون حفاظت میکنه. ببینید اگر من رو دقیقا نظر بدیم، شما میتونید بگید یه سری امور قانونا اجبار پذیرن، یه سری حقوق قانونا اجبار ناپذیرن، اینها رو ذیل عدالت قرار بدید و اینها رو ذیل احسان قرار بدید. عدالت به هر کس اون چه رو که به نحو شایسته‌ای به دست آورده باشه اعطا میکنه، اما احسان یا صدقه از مال دیگری چیزی رو به شخص میده که اون رو از نیاز مطلق نجات میده و به طور مشخص متأثر از سنت حق طبیعی. سنت حق طبیعی همین سنت در واقع آکویماس اینها رو میگن. منظور از حق طبیعی چیه؟ نه خود چرا بهش میگن حق طبیعی؟
یعنی شکل
میگیره. حقوق انسان ها خب پیش از شکل میگیره. چرا بهش میگن طبیعی؟ نه اینه که با چیز داره شکل میگیره، اون که با لاک و اینا داره شکل میگیره. خود مفهوم حق طبیعی رو شما تو قرون وسطا دارید.
حقی که خدا داره
به انسان داره مهم نیست، برای خدا داره اونش مهم نیست. حق نیست که با عقل طبیعی قابل کشفه و برای اینکه شما این حق رو احراز بکنید نیاز به آموزه‌های وحیانی ندارید. و این مثلا مشخص با آکویناس داره صورت بندی میشه. خیلی شبیه میشه به مفهوم حسن قبح عقلی که شما در سنت خودتون دارید. در صورت همچنان در جان لاک مسئله نجات از فقر اینو میخوام عرض بکنم، ذیل سنت حق طبیعی همبسته با مفهوم صدقه و احسان و ذیل امور اجبار ناپذیر. بعد از در واقع لاک ما با یه شخصیت دیگه مواجه هستیم. البته من از اینجا به بعدش دوباره باز خواهم گشت و یه مقداری به تفصیل خواهم گفت. ولی حالا از این جهت دارم میگم که یه سری مفاهیمی که تا پیش از دوره معاصر مطرح بوده و به نظر میاد که در واقع مفهوم عدالت توزیعی تا پیش از این دوره سابقه داشته، یکی یکی این مفاهیم رو بررسی بکنیم ببینیم که سابقه داشته یا نداشته. مثلا میخوام تا اینجا دارم اینو براتون عرض می‌کنم، حالا این همه مفاهیم پراکنده‌ای که گفتیم از این جهت بود که عدالت توزیعی اگر هم پیش از دوره معاصر مفهومش سابقه ای داشته، یا ناظر به امکانات مادی نبوده مثل ارسطو، یا اگر هم ناظر به فقر و امکانات مادی بوده جزء حقوق اجبار پذیر نبوده. بنابراین پس اصلا با عدالت توزیعی در معنای مدرن کلمه بیگانه بوده. فکر می‌کنم حقوقیه که از توی چیز در میاد دیگه، حالا مفهوم مقابلش رو نمی‌دونم دقیقاً اصطلاحش چیه، ولی حقوقیه که از توی متن مقدس در میاد. قابل کشف نیست داره، ولی مفهومش با آکوینوس در صورت بندی میشه. اگه خواستید دقیق‌تر مطالعه بکنید در این مورد، دانشگاه نوتردام که یه انتشاراتی داره اون توی این مورد کتاب زیاد داره. نوتردام دانشگاه مسیحیه، یعنی دانشگاهی که زیر نظر کلیسا اداره میشه، به همین خاطرم به این حوزه های قرون وسطا اینا خیلی توجه میکنن. تو حوزه مفهوم حق طبیعی هم خیلی در واقع کتاب زیاد دارم. به تو این چیز کتاب دانشگاه نوتردام در مورد حق طبیعی مطلب زیاد میدید پیدا. خب و حالا برسیم به بعد از لاک، به آدام اسمیت. آدام اسمیت رو از این جهت ما بحث میکنیم که آدام اسمیت به عنوان پدرجد بازار آزاد شناخته میشه و دشمن اصلی عدالت اجتماعی. خود مارکس هم که داره از اقتصاد سیاسی صحبت میکنه عمدتا به کی ارجاع میده؟ نه به ریکاردو بیشتر ارجاع میده، ولی خب اونم باز متأثر از همین آقای اسمیت. اسمیت بین دو دسته از حقوق تمایز قائل میشه: حقوق کامل یا در واقع همون عدالت جبرانی که شامل منع شکنجه و آزادی مالکیت، حالا البته بیش از ایناست ولی این دو تا مصداقش رو بگیم. چه زمینه‌ها رو بنویسیم؟ آیا کاشم ظاهرم اون ایمیل زدنه از نظر شما یک فضیلت اخلاقی اجبار ناپذیر تلقی شده؟ درسته؟ فقط شما هم نبودید، شما تو مهم رفعیلی گفتم که بقیه نبودید. پس دو دسته حقوق رو اسمیت بینش تمایز قائل میشه: حقوق کامل که این اصطلاح متأثر از هم هوفندورفه، و حقوق غیر کامل حقوق کامل یعنی حالا من شکنجه مثلا شاهر نه که حالا میشه بیش از این هستی دوتا من میگم و من شکنجه و آزادی مالکی هست حقوق غیر کامل که عدالت توزیعی رو هم اصطلاحش رو اسمیت اینجا قرار میده میشه در واقع ادعاهای انسان ها بر مبنای نیاز. این که اسمیت عدالت توزیعی رو که شامل در واقع اون نیازهای انسان ها بود جز حقوق غیر کامل قرار داد، منشأ این شد که خیلی ها بگن خب اسمیت عدالت توزیعی رو بر در واقع مسئله نیازهای مادی انسان ها رو یه چی تلقی کرده، یه فضیلت اخلاقی و غیر قابل اجبار از سر دولت داده. منطقه هم نکته اینجورینه که تا پیش از اسمیت هم کسی عدالت توزیعی و این اصطلاح رو زیر حقوق کامل قرار نداده بوده. بنابراین اینطور نیستش که تلقی ما این باشه تا پیش از این عدالت توزیعی زیر حقوق کامل و اجبار پذیر از سوی دولت ها تلقی می شده و با اسمیت به اینجا منتقل شده. نه، این عدالت توزیعی معناش رو ارسطو روشن بود، در آکوینوس روشن بود، گفتیم که روتیوس چطور اینو در واقع بیان کرد و برای آقای اسمیت هم که معناش روشن. این رو میخوام عرض بکنم ببخشید که تا پیش از اسمیت غالبا توجه به نیازهای انسان ها زیر مفهوم انسان و زیر مفهوم صدقه قرار میگرفته و این مفهوم است که از طرف دولت ها قابل اجبار کردن نیست. نخستین کسی که در واقع مفهوم صدقه رو به عنوان یک فضیلت اخلاقی نقد میکنه که بعدا خواهیم دید کانت در کتاب متافیزیک مورال در کتاب معاونت تربیه اخلاقی که حالا بعدا بهش اشاره خواهم کرد. بفرمایید.
خوب است بالکی این داریم میگیم مثلا تا پیش از این اینجوری بود و فلان تحصیل نمی‌کنیم مثلا باید تحکیل کنیم محلیت خارجی، ولی مثلا اساسی برای من اینه آیا مفهوم دولت خود اون معنی رو یه دیاتون یه حافظیش که یه قدرتی باشه بدون دخالت کنه مثلا امور اقتصادی دخالت کنه، یعنی در تصرف کنه در درآمدهای اقتصادی افراد، آیا اصلا موجود بوده در کمون بوستا یا هر از
این شما؟ مفهوم دولت بوده اصلا اینکان قابل اینکان نیست که مفهوم دولت توجه دارد، این هم عرصت دارد بوده هم مفهوم دولت بوده هر اصلا بوده مشخص دارد بوده منطقه اون چیزی که هستش اینه که آیا اساسا توجه به نیازهای اقتصادی انسان ها به عنوان یک حق موضوع بوده که دولت ها بهش توجه بکنن مسئله این
اصلا اقدارش دولت ها نداشته
چون اقدارش ها نمیشه
که
این
دولت
بکنه اینقدر
که اعمال نظر کنه این سیاست
رو
بکنه
نه باید اون که حالا شما داری میگی ممکنه مثلا بگی تو زندگی اجتماعی مدر و اصلا تو دنیای مدر رابطه های اقتصادی پیچیده شکل گرفته بوده و خب متناسب با این رابطه های اقتصادی پیچیده سازوکارهای پیچیده در این شکل میگیره، مثلا مالکیت خود مفهوم ابزار تولید، خود مفهوم چه میدونم قوانین تجارت، خود مفهوم بانک، بودید اینا همش مفاهیم جدید، اینا ساز و کارها رو پیچیده تر میکنه، تردید درش نیست، ولی اصل این که بالاخره همیشه انسان ها با یه منابع مادی مواجه هستند، سر این منابع مادی با همدیگه تعارض دارن و دولت ها میخوان بالاخره این دعاوی مالکیت رو حل بکنن و انسان ها بالاخره یه سری معادله اقتصادی با هم دارن، این که در واقع چیز جدید نیستش، سازوکارهاش تغییر میکنه چون که درش نیست.
من اصلا تصور ندارم مثلا قرون وسطای جهان اسلام مثلا عصر صفویه از اون هم خیلی فرق میکنه، دولت اگر هم میخواست
ببین یه چیز ساده ای بگم، من اصلا یه چیز ساده ای بگم، ببین تو قرآن یه آیه ای داره که میگه لکه ای دات اون دولت هم بین رقیبانه، میگه ثروت که این بعدا توی قانون اساسی ما معنی مبنایی قرار میگیره، اصل 140 آیه کیا قانون معنی طلب اول ثروت 143 چند 43 بحث معنی طلب اول ثروت، ببین این که توی یه کتاب بالاخره کلاسیکه دیگه قرآن حالا اصلا من به کار داشتش ندارم، بالاخره یه کتاب کلاسیکی در تاریخ اندیشه بشر به این توجه کرد، خود مفهوم زکات خود مفهوم خمس اینا اتفاقا سازوکارهایی که نشون میده تو اندیشه کلاسیک هم به اینا توجه میشده، دولت سازوکار داشته، ببین باز از تو قرآن بخوام میگم میگه وفی اموال کن حق معلوم لسائل بر محروم، یا به پیغمبر خطاب بکنم یه خزم به اموال هم صدقه، اتفاقا به نظرم اینا چیزهای روشنیه، یعنی خراج گرفتن ها اینا همش ناظر به این هستش که دولت داشته تو اقتصاد دخالت میکرده، یعنی دخالت دولت تو اقتصاد چیه؟
دولت کی مشترک
لفظی؟ نه هیچ مشترک لفظی نیست، دولت حاکمیت سیاسیه، نه ببین نه ببین باشه نه ببین آقای خندان یه بار از شما مثلا میگه آقا از وقتی مثلا فناوری اطلاعات اومده ما میتونیم تراکنش های افراد رو مثلا ثانیه به ثانیه تریس بکنیم، خب این که مثلا اگه اینجور بخواد بگه که این واسه 20 سال اخیره مثلا در 50 سال پیش اینا اصلا نبوده، در 100 سال پیش نبوده، بس آدم اسمیت هم که در قرن 18 چون این چیزایی که داره میگه که بخوای سر شما
در واقع قبل از
نمی شده چی؟ نه نمی شدنش که به معنای دقیق کلمه نمی شده، ولی حالا میرسیم به اسمیت میبینیم که اسمیت حالا اینکه میخوام بگم در مورد اسمیت بعد فهمی داریم یکی از داشینه، اسمیت در مورد مالیات گرفتن از اجاره صحبت میکنه، مالیات گرفتن از وسایل لاکچری یه حمل و نقل داره صحبت میکنه، میگه آقا یه جاده شما دارید این که وسایلی که آدم ها توش دارن تردد میکنن کیفیتش چجوری باشه مالیات فلکانی میتونید تشخیص بدید، سازوکارش چقدر دقیق قابل تحقق باشه، آره ظهور فناوری اطلاعات دقیق‌ترش می‌کنه، بانک دقیق‌ترش می‌کنه، بحث مفهوم تراکنش مثلا شما برید به ارسطو یا تراکنش مالی براش بی‌معناست، ولی مفهوم دولت اشتراک لفظی نیست، حاکمیت سیاسی اشتراک لفظی نیست، نه حاکمیت سیاسی یه جامعه سیاسی روش حاکم میشه یه قانونی داره، نه این به نظرم اصلا مفهوم جایی نیست، یعنی من متوجه نمی‌شم چرا بخوام دولت رو مشترک لفظی تلقی بکنیم، بله سازوکارهای اعمال حاکمیت پیشرفته‌تر شده، ولی اینکه انسان‌ها با همدیگه تبادل اقتصادی دارن، دولت بالاخره داره به نحوی این تبادل اقتصادی رو امنیت رو تضمین میکنه، اینا دیگه چیزای جدیدی نیستش. من برام جالبه خندم وقتی که به یه نقطه خاصی میرسیم که چیز نمیشیم که بعدا صحبت میکنیم. نه این بعد نه آخه هیچ وقت رخ نمیده، من اسم میکنم چه ما در اصل در خدمتیم. نه تو ببینید
دولت
پس دولت داشتیم دیگه.
خب نه،
دارن
که
مصرف لفظی دارن
همین کار
کردن. نه، سر کار کرده شه که ممکنه همین من دارم همین توضیح میدم.
خراج و مالیات و اینا میشه برای همین تدوین
هزینه های امور نظامی نیست دیگه. من میخوام بگم حداقل یک کتابی شما دارید به نام قرآن، من در مورد تلمود و اینا هیچ اطلاعی وسیعی ندارم که ظاهرا اینا رو برای جهات دیگه ای داره تفسیر میکنه.
یه
دقیقاً
شون
یه کل تاریخ دقیقاً چون این ابزارها
نبوده.
من به نظر رابطه به ابزارها نداره. مال هاشمی هست، پوتینی. من به نظر رابطه اینا اگه امارات کنه بکنه برای در واقع تامین امنیت و خرج لشکر هم میتونه بگیره. وقتی اونجا میتونه بگیره اونجا میتونه بگیره. اگه تونست تصرف بکنه میتونه.
همین که
فقر
رو
هیچ وقت
هم رو نمیشدن نمیدیدن سر همین دوره مدل امکاناتی که در اختیار
حالا این یه بحث دیگه ای هستش. آره این یه بحث دیگه ای هستش که آیا اندیشه بشری داره نگاهش به فقر عوض میشه یا در واقع تغییراتی که تو امکانات مادی داره رخ میده تصور ما رو از فقر عوض میکنه. حداقل روایتی که ما داریم میکنیم و با تاکید بر اندیشه فیلسوفان داریم نشون میدیم که اندیشه بشری داره تصور ما رو از فقر عوض میکنه. حالا اون که شما داره میگی نه، اون خود از تغییر اندیشه به واسطه یه سری تغییرات در امکانات مادی. حالا اون دیگه یه چیز مناقشه برانگیزیه اون بحث که شما دارید مطرح می‌کنید. ولی حداقلش اینه که ما داریم نشون می‌دیم فیلسوفان در یه دوره‌ای به مسئله چطور نگاه می‌کردن و به یه در از یه دوره‌ای بعد چطور نگاه می‌کنن. متا نکته‌ای که اینجا هستش اینه که حالا این حقوق دسته اول قابل اجبار هستن و حقوق دسته دوم قابل اجبار نیستن. متأ اسمیت نکته اصلی اینه که در یک موازی از این تقسیم بندی سنتی فاصله میگیره و قائل به این میشه که دولت میتونه در مواردی بخشش رو اجبار کنه. البته عرض میکنم اصطلاح دولت توزیع برای اسمیت یک مفهوم سنتیه و اجبار ناپذیر بودن عدالت توزیع از نظر اسمیت در همسویی کامل با سنتیه که اون در امتدادش قرار داره. یعنی اصطلاح عدالت توزیع رو میگه زیر حقوق غیر کامل، ولی یه سری مفاهیم دیگه ای رو مطرح میکنه که به نظر میرسه به تکمیل مفهوم عدالت توزیع مدرن کمک کرده. پس در واقع نکته ای که اینجا میخوام بگم به اون جنبندگی بحث اسمیت این هستش که سخن گفتن از عدالت توزیع به عنوان تضمینی از جانب دولت برای برخورداری همگان از حداقل امکانات مادی تا پیش از اسمیت سابقه نداشت. دو تا یا سه تا مفهوم دیگه هم هست که من اینها رو توضیح میدم و بعد وارد در واقع یه مداری بحث تفصیلی تری در مورد اون سه تا چهار تا فیلسوفی که بعدا شده بودن یا چهار تا اندیشمندی که بعدا شده بودن میشن، یعنی اسمیت، کانت، روسو و مارکس. یه مفهومی هست تحت عنوان The Right of Necessity یا حق اضطرار. این رو آکوینوس توی کتاب جامعه مطرح میکنه. این که بعضی این ترجمه کردن حق نیاز، این حق نیاز نیست، چون مسئله اصلا نیاز نیست، مسئله اضطرار. این حق اضطرار یعنی وضعیت اضطراری انسان‌ها یه حق پیدا می‌کنن. تو کتاب فقهی اگه بریم نگاه بکنیم، تو کتاب فقهی ما مشابه این بحث در واقع آکویناس هست، میگن ضرورت اندل استراف. خب نکته اینجا این هستش که بعضی ممکن تصور بکنه من اینو دیدم میگن ها، یعنی بعضی تو همین سنت خودمون هم میگن، تو غربی هم این بوده، بخول تو همین سنت ما، من این رو به طور مشخص میشناسم کسایی که میگن تو غربی هم، البته بعدن که مطالعه کردن هست که فکر میکنن این دقیقاً مدل بحث عدالت توزیعیه. حالا چرا؟ خب یه شباهتایی البته داره. ضرورت این در استقرار یا حق استقرار چیه؟ ببین معنیش اینه که ما یه سری حقوق مالکیت در حالت عادی داریم که در وضعیت اضطراری این حقوق مالکیت نقض میشه. چون ناظر و نقض حق مالکیت و تهدید حق مالکیت، ادعی تصور میکنن که این با مفهوم عدالت توزیعی معادله. چون چرا؟ دارن میگن در وضعیت نیاز بسیار شدید حق مالکیت چی میشه؟ حق عادی مالکیت نقض میشه. معنی حق اضطرار یا ضرورت اندل اضطرار اینه. خیلی هم صورت بندیش در آکویناس و کتابای فقهی ما فرقی نداره. جالبش برای من این بود. حداقل حد سواد من. توماس یک مقاله از جامعه خودش رو به این موضوع اختصاص میده که انسان ها ممکن هست در وضعیت اضطرار یعنی هنگامی که جان اونها در خطره، نسبت به چیزی که برای نجات از مرگ ضروری هست ادعای مالکیت بکنند. برای مثال وقتی که یک فرد قحطی زده در خطر مرگه، میتونه میوه ای از یک درخت رو برداره بخوره که در حالت عادی مالک اون محصول نمیشه. یعنی در وضعیت اضطرار نوشیدنی یا غذایی که در مالکیت فرد قرار میگیره که در حالت عادی مالک اون شخص دیگری محسوب میشه. خب از این جهت که تهدید مالکیت و یک حقی ناظر به تهدید مالکیت یه مقدار شبیه مفهوم عدالت توزیع مدرن هست. از این باب آکوئیناس خداوند حق مالکیت رو به انسان‌ها عطا کرده، زیرا در حالت عادی این حق مالکیت یک روش مناسبی است اولا برای ارضای نیازهای انسان‌ها و ثانیاً برای کمک به فقرا. یعنی مالکیت از این دو جهت مطلوبه. اما اگر نیازها به قدری ضروری باشه که باید بلافاصله رفع بشه، این مسئله نسبت به قوانین عادی اولویت پیدا می‌کنه و در واقع اون حق مالکیت اولیه نقض میشه و شخصی به نفع مشروع میتونه نیاز خودش رو از دارایی دیگران تأمین بکنه و این کار دزدی محسوب نمیشه. و جالب بگم که آکوئیناس این بحث رو زیر بحث دزدی داره میاره، یعنی یه استثنایی است در حالتی که دزدی مشروعه.
بحث اخلاقی هم
نیست. نه اخلاقی نیست.
اخلاقی هم
نه آره، یعنی کاملا نه مشروع دیگه، کاملا ایجاد حق داره میکنه. پس شخص اینو دارم عرض می‌کنم، بس این یه در واقع تعلیقه یه حالا بگیم به بحث دزدی. یعنی آقا دزدی که بد و خلاصه دزد رو باید زد پدرش رو در آورد، ولی در یه حالت عادی شخص میتونه بره یه چیزی رو برداره و این دزدی محسوب نمیشه. پس شخص در حالت اضطرار مالک چیزی محسوب میشه که در حالت عادی تصرف در اون مصداق سرقت. بنابراین نیاز شدید مبنای حق مالکیت قرار میگیره. متو نکته جالبش اینه که از نظر آکوئیناس تو اون تقسیم بندی های دوگانه‌ای که گفتیم، آکوئیناس هم تو بحث عدالت توزیعی و عدالت جبرانی داره از ارسطو تبعیت میکنه، قاعدتا اینو ذیل کدوم یکی از اون دوگانه ها قرار میده؟ عدالت جبران. پس این اصلا ذیل عنوان عدالت توزیعی نیست. حالا البته عنوان بندی مشکلی رو ایجاد نمیکنه، میگیم خب حالا با اصطلاح که دعوا ندیم، آیا خود این حق مالکیت تو وضعیت اضطراری رو میتونیم مشابه مفهوم عدالت توزیعی با اون تعریفی که اول جلسه نوشتیم تلقی بکنیم؟ یه سوال دیگه این کارو میتونیم بکنیم. نکته اصلی اینه این حق بسیار محدوده. ببینید ما وقتی از عدالت توزیعی صحبت میکنیم، یعنی آدم‌ها تو جامعه یه حداقلی از امکانات مادی رو داشته باشن که از حق در موقع رشد تو جامعه محروم نشن. حالا اینو بعداً خواهیم دید.
به اضطرار نرسن.
آره این یه حالت خیلی عادی اون طرفی داشت میمرد مثلا بره فرض کنید یه چیزی رو برداره بخوره. خیلی محدود.
سبب استرس
اون چیزی که انسان در آستانه مرگ قرار بده رو میگن استرس.
مثلا ببینید یه کسی خودش مثلا پیرش میشه کار کنه و اینطوری در حالت مرگ میرسه بعد میگه مثلا
دوستی. حالا این کسی که اون که آقای بس دیگه یه، ولی بعیده کسی دیگه اونقدر تنبلی بکنه به حالت مرگ بیفته بعد بره دوستی بکنه. یه خورده عجیبه. آره اون یه دوزی هم نمیتونه بکنه آخه. نمیدونم اون یه خورده بحث حقوقی داره که میکنیش، من اون نمیدونم. اون که شما داره میگی بیشتر بحث حقوقی میشه. منتها نکتهش اینه، ببینید از این جنبش نگاه کنیم، اون که شما داره میگی اینقدر بحث حقوقی هم وارد میکنه. باز یعنی حالا بریم تو همون بحث عدالت حقوقی و در واقع جبرانی، بگیم آقا اون کسی که مثلا خودش مقصر بود در این اضطرار خودش، حالا آیا دزدی که کرد مشروع یا مشروع؟ حالا سر این دست
بحث حداقل امکانات مادی هم خیلی مطرح میشه. یعنی اگه فرد اون حداقل رو بگیره و بشینه تو خونه‌اش دیگه کار نکنه، مثلا ما یه حقی بدیم به مسافر که بیکارن، بعد فرد اون
حالا اونا انتقادهای اخلاقی که واسه عدالت توزیعی میشه. یه چیزی رو دقت کنید،
مسئله کارآمد
نه یه لحظه دقت کنید، اینو تو پرانتز بگم سریع بریم جلو. ببین تو بحث عدالت توزیعی که بعدا اینو حالا توی مارکس هم بهش اشاره میکنن، تو رالز هم بهش اشاره میکنن، بعضی هم میگن موضوع عدالت توزیعی افراد هست و افراد از جهت اون نابرابری هایی که نسبت بهش مسئولیت اخلاقی ندارند. یعنی اگه یه نفری رفت معتاد شده یا هر دلیلی، این اصلا موضوع عدالت توزیعی نیست. رالز میگه اصلا موضوع عدالت توزیعی افراد نیستن، اون شرایط نهادی و پس زمینه‌ایه که تعامل افراد رو در جامعه با هم ممکن می‌کنه. یعنی رالز میگه اگر شما شرایط پس زمینه‌ای رو، حالا اینو یادداشت کردم تو همین بحث مقدماتیتون خواهم گفت، بحث مقدماتی قبل از اینکه وارد کتاب رالز بشیم خواهم گفت، اگر شرایط پس زمینه‌ای رو درست تنظیم بکنید نتیجه هرچی باشه عادلانه است. مسئله من این است که مالکیت ابزار تولید، بحث مالیات بر مصرف، همه اینها رو به نحوی تنظیم بکنم که بگیم آدم‌ها وقتی وارد بستر همکاری اجتماعی شدن اون حداقل‌ها رو به دست خواهند آورد. ببین مسئله از اینجا شروع میشه که یه عده‌ای کار بکنن به هیچی نرسن، یه عده‌ای هم حالا با یه کار حداقلی خیلی چیزا رو به دست بیارن. دولت اینجاست که از نظر رالز تو بحث عدالت توزیعی اساساً وارد مداخله میشه. اینکه یکی گرفته تو خونه خوابیده بعد داره از گرسنگی میمیره اون اصلا بحث دیگه ایه. یعنی اینکه حالا بیکارا و آدمایی که اصلا تو حالا تو بحث رالز بعداً بهش اشاره خواهم کرد ان شاء الله اگر خاطرم بمونه، اونایی که اصلا وارد بستر همکاری اجتماعی نمیشن به هر دلیلی، اینا رو باید چیکار کرد؟ اینا اولا موضوع بحث عدالت توزیع رالز نیست. این سوال مهمیه. این حالا برای رالزه که موضوع عدالت توزیع رو نهادهای پس زمینه‌ای میدونه. اونهایی که موضوع عدالت توزیع نهادهای پس زمینه‌ای نمیدونن و خود افراد میدونن هم عدالت توزیعی رو و افراد رو از این جهت مورد بحث قرار میدن که نسبت به اون نابرابری مسئولیت اخلاقی ندارن. حالا در مورد اینها بعداً بیشتر توضیح خواهم داد. آقای مهندس سریع بگو که میخوام بحث رو تموم کنم.
وقتی که فرمودید آکومیناس به نوعی صورت‌بندی می‌کنه تو قانون میان حق طبیعی رو، بعد اینکه حالا خودش میاد این بحث جزئی و استثنا رو قائل میشه، نه این به نظر میرسه یه تعارضی با هم دیگه داره.
چرا؟
وقتی میاد خودش میگه عقل میتونه بر اون برسه، بعد در این مورد هم داره این رو مشابه
عقلش هست دیگه.
خب همین بعد این جزئیاتش رو که واکاوی کنی عقل جزئیاتش رو واقعا نمیتونه.
چرا؟
خب همینه که یعنی همین مثالی که مثلا شاهرازی که همین مطرح کرد و اینکه این جزئیه بخواد مثلا چطور عقل میخواد کوی کنه که الان من راز میگم صادقم صادق نیستم.
خب حالا دیگه اون یه بحث دیگه ایه که تو چجوری بخوای سازوکارهای در موقع این مسئله رو تو جامعه محقق بکنی. نه اصلش که عقلیه، یعنی شما میتونی استدلال عقلی بکنی که آدم‌ها در شرایط نیاز میتونن یه همچین کاری بکنن. اون به نظر من خیلی چیزی نداره، اون مشکلی نداره، من خیلی متوجه اون اشکال نمیشم. ممکنه بگی آکویناس بحثش کامل نیست، ناقصه، ولی اینکه اصل مسئله از نظر آکویناس عقلی نیست و خدشه‌ای بهش وارد، من متوجه نمیشم. چه در صورت ببینید نکته اصلی اولا اینه که این حق بسیار محدوده و گرسنگی یا برهنگی مبنای پیدایش این حق نیست، بلکه تنها اضطرار بسیار زیاده که این حق رو ایجاد میکنه. خب البته تا اینجا ممکنه بگید خب شما حداقلش رو بالاتر اون تا ببینید حداقلش هم ببرید بالاتر، بازم مسئله حل نمیشه. یعنی گویی که حق مالکیت حق اصلیه، شما اومدید یه استثنایی بهش دادید تو وضع اضطرار. یعنی این خود وضعیت اضطراره که یه استثنایی به در واقع حالت عادی و استثنایی به دزدی نامشروع نشون میده که این رو شما نمیتونید به راحتی زیر مفهوم عدالت توزیع قرار بدید. ولی خانم تغیزاده یه نکته دیگه هم این داره، اونم این هستش که این حق رو آکویناس هیچ وقت بیان نمیکنه که به شکل نهادی قابل اعمال باشه. یعنی در واقع مسئله اصلی از نظر آکویناس اینه که آیا زیل عنوان گناه و رابطه خالق و مخلوق این مسئله سرقت تلقی میشه نمیشه؟ آقا کسی که در وضعیت اضطرار رفت این کار کرد میره جهنم یا نمیره جهنم؟ بلا ممکنه همون بلای سرش بیاد که سر جانبالجان این بس که اون چیز هستش. یعنی استلزامات جزاییش و نهادیش رو هیچ وقت روشن نمی کنه آقا دارمیست. پس مسئله در واقع تو جنبندی بخوام بگم این هستش که اضطرار ناظر به وضعیت عادی قانون گذاری نیست، بلکه یک استثنایی برای محسوب میشه و البته الزامات نهادی متوشن نیست. این چیزی نیستش که بگی آقا دولت ها باید این رو امپورس بکنن. البته روشن هم هست که یه نقطه سومی هم من خودم میخوام اضافه بکنم، حالا اینجوری نوشته بودم، اونم اینه که اساساً استثناها قابل اجبار نیستن. یعنی ببینید قانون چی رو بیان میکنه؟ چیز عام رو بیان میکنه، بحث حقوق میکنه. حالا شما بخواد استثناء رو بیارید زیر قانون، هر جور استثناء رو بیارید زیر قانون، قانون نقض کرد. حالا سرش صحبت می‌کنیم. نه نه ببینید کانت که نمی‌تونه سر بهش قائل باشه، اون یه بحث دیگه است. اون به این خاطر هستش که کانت به خود قانوناش استثناء نمی‌زنه. شما می‌تونید دو تا قانون داشته باشید در تعارض با هم که یه قانون به قانون دیگه استثنا میزنه، خب بعد با بحث تعادل و تراجع تو بحث قوانین حلش میکنه. کار در واقع به تعادل و تراجع قوانین قائل نیست، یعنی هیچ عامی رو تخصیص نمیزنه، عام رو میشه تخصیص زد ولی موارد استثنایی مثل این رو نمیشه براش الزامات نهادی قائل شد. مثلا میگم شما بیا بگید من میخوام قانون بزنم، قانون بازنشستگی، چیز خیلی ساده شد که تو کشور ما خیلی سرش بر شده که آقا مثلا فرض کنید کسی اگه بالای 60 سال سنش بود، چه میدونم اگه 30 سال سابقش باشد، این دیگه بازنشست بره از دولت بیرون. بعد میگه که خب مثلا این آقای آجرلو خیلی آدم کارآمدی، خب اینم باید یه جوری بیاریم تو. یا چیکار باید بکنید؟ یا باید بگید آقا بنده مثلا به عنوان حاکم جامعه حق دارم اینو استثناء بزنم و بگم آقا این افراد بدون استثناء میشن. خب این اشکال نداره، این الزام نهادی نداره. یا باید بردش زیر قانون، زیر قانون که بردید یعنی قانون نفس کردید. مشکل اصلی اینه تو بحث‌های قانونی اینو بدونید و تو بحث‌های نهادی که استثناءات قابل انفورس کردن به لحاظ حقوقی و نهادی نیست. خب منتها یه نکته دیگه اینو هم بگم، فکر می‌کنم دیگه بحث امروز رو باید اونجا تموم بکنیم، این هستش که برخی معتقدند در آکویناس یک استدلال الهیاتی برای بعضی معتقدن که در آکویناس میتونیم با یک استدلال الهیاتی حکم به تحقیل مالکیت خصوصی بدیم. باز اینم که دارم میگم، من تو هم تو سنت خودمون این استدلال رو دیدم، چون بعضی مثلا میگن قرآن گفته ول ارض وضع حال الانام، زمین رو برای همه موجودات زنده خلق داریم و این نشون میده انسان ها همه مثلا نسبت به زمین یه مالکیت عامی دارند و این استدلال یه مغالطه توش هست. من حالا بر مبنای آکویناس این صورت بندی میکنم و بعد میگم که در واقع مشکل این استدلال چیه. اون استدلال خداوند جهان را به نفع مشترک برای تمام ابنای بشر آفریده است. ساده این عبارت اینه که آقا زمین برای بهره‌مندی انسان‌ها خلق شده. از این نتیجه می‌گیرند، ببخشید من نظرتون من این رو نتیجه رو می‌شن، از این مقدمه که خداوند جهان رو برای نوع بشر آفریده است، نتیجه میگیرن که خداوند جهان رو به نحو مشترک برای تمام ابنای بشر آفریده است. یعنی از این مقدمه این نتیجه رو به دست میارن. خب وقت این نتیجه، یعنی گزاره دوم، مستلزم این خواهد بود که مالکیت فردی تحت شرایط بسیار خاصی مجاز باشه، چون مالکیت فردی تنها در صورتی مجاز میشه بر مبنای مقدمه دوم که این مالکیت فردی در خدمت برآوردن نیازهای تمام بشر از جمله فقرا باشه، چون همه بشر که خودمانیشون که نیاز ندارن که چی حالا میمونن فقرا. خب اون مقدمه اول البته آکویناس قبول داره و میشه گفتش که هر الهیدانی هم احتمالا اون رو قبول داره، منتها مشکل این هستش، مغالطه ای که در این استدلال وجود داره و باعث میشه که اون نتیجه گیری دوم و البته اون چیزی که از اون نتیجه گیری لازم میاد، یعنی تحدید مالکیت فردی رو نتونیم استنتاج بکنیم، اینه که این استدلال دو چیز رو با هم خلط کرده. از اینکه خداوند جهان رو برای نوع انسان آفریده نمیتونیم نتیجه بگیریم که مالکیت باید در اختیار تمام ابنای بشر باشه. اون نوع انسان باید بهره‌مند باشه، نوع هم اگه بخواد بهره‌مند باشه از طریق حتی یه فرد از اون نوع محقق میشه دیگه، یعنی اون گزاره در چه صورتی محقق میشه؟ یک فرد از اون نوع از این مالکیت بهره‌مند بشه. اگه یه نفرم کل ثروت جهان رو در اختیار بگیره بقیه نوکرون بشن، اون گزاره اول محقق، یعنی اون که جهان برای نوع بشره نوع در قالب فرد هم تحقق پیدا میکنه و از اون شما نمیتونید مالکیت اشتراکی، نه حاضر نگی مالکیت اشتراکی، بهره‌مندی تمام ابنای بشر از مالکیت رو توجیه بکنید. و نکته مهم اینجا این هستش که خود آکویناس به صراحت مالکیت جمعی رو انکار میکنه و از نظر آکویناس مالکیت فردی که در تضاد با مالکیت جمعی هست تنها شیوه مشروع و ضرورت زندگی انسان و این نکته خیلی مهم محسوب میشه. خب من یه اشاره بکنم به بحث مالکیت خصوصی از دیدگاه لاک و خدمت رو کنم یوم و اسمیت رو جلسه امروز رو خاتمه بدم. البته من فکر می‌کنم روز آخر صفحه می‌بینیم حالا برخورد نصف اون مقداری که پیشونی کردم نستادم. در صورت من تون تون درس می‌دم چون بیشتر از سه جلسه نمی‌خوام روی بحث مقدماتی وایسم، می‌خوام جلسه چهارم وارد بحث رال بشم. ببینید لاک تو این کتاب چیزی که به فارسی هم ترجمه شده، نه در باب حکومت، تو سالی در باب حکومت توی تیزم گاورنمنت، اونجا تو حاشیه بحث از مالکیت خصوصی میگه پادشاهی که رعایای او، این کسی که به فارسی اینو ترجمه کرده گفت improve the land رو یه اصطلاح داریم improve the land. improve the land یعنی چی؟ اینجا سینیچی. خب قاعدتا چون اینجوری گفتم نمیگید اصلاح زمین، چون میدونید این نیست دیگه، چون اینکه معلومه. این کلمه رو فارسی ترجمه کردن نوشته اصلاح زمین. این پروف دلن یعنی همون اصطلاحی که تو فقه ما بهش میگن احیای زمین‌های مروات. یعنی زمینایی که بلا سوال مونده رو بری احیا بکنی، اینا توی در واقع اون اندیشه حقوقی قرون وسطا و عصر جدید بهش میگفتن این پروف دلن. میگه پادشاهی که رعایای او در احیای زمین‌های موات شکست می‌خورند، خوراک و پوشاک بدتری از یک کارگر روزمزد در انگلستان دارد. اشاره لاک در اینجا به این هست، این خیلی نکته مهمیه، که بحث کار قدرت مولد بالایی داره و این که مالکیت خصوصی گرچه محترمه ولی به نفع همه در واقع تمام میشه. یعنی ما از لاک و در امتداد او هیوم و امتداد او اسمیت یک نگاهی رو داریم که درسته که مبنای توجیه سیاسی رو بحث عدالت قرار نمیدند و از یک نورمی به نام عدالت صحبت نمی کنن که بر مبنای اون بخوان حدود مالکیت رو مشخص بکنن، ولی از استلزامات توضیحی بحث عدالت صحبت میکنند. یعنی لاک که البته لاک رو شما لیبرال کلاسیک تلقی نکنید، لیبرال کلاسیک که میگیم همون اسمیت هست، ولی به هر حال لاک، هیوم و اسمیت یکی از مهمترین در واقع استدلالهایی که میکنند این هست که مالکیت خصوصی از هر شکل دیگه از سایر نظامات اجتماعی بهتر میتونه منفعت رو محقق بکنه که به نفع همگان باشه. در واقع اینها کم کم دارن به یه چیزی توجه میکنن که برابری بشر و بهره‌مندی از امکانات مادی مسئله است و ما باید به هر حال اگر از مالکیت خصوصی صحبت میکنیم به استلزامهای توضیحی مالکیت خصوصی توجه داشته باشیم. درسته که مثل در واقع رالز مبنا رو از نرمهای عدالت شروع نمیکنن، بگن آقا جامعه باید نسبت به نابرابری چنین موضعی داشته باشد تا اون وقت الزامات نهادی در واقع اون اصول عدالت رو ناظر به بحث مالکیت استنتاج بکنن. نه، ابتدا از بحث مالکیت شروع میکنن ولی به در واقع استلزامات توضیحی بحث عدالت توجه دارن. من برای اینکه یه مقداری دست جلو ببرم بحث هیوم رو هم مطرح میکنم، اسمیت باشه برای جلسه آینده. از نظر هیوم طبیعت، این عین جمله یومه، طبیعت خود چنان نسبت به بشر بلند نظر است که با تقسیم و مواهبش به طور مساوی میان انواع و تغییر آنها از طریق هنر و صنعت ضروریات هر فرد رفع شده و حتی اکثر لوازم آسایش او فراهم می‌شود. ولی هرگاه از این برابری طبیعی فاصله بگیریم رضایت بیشتری را از فقرا سلب میکنیم تا آنچه به اغنیا اضافه میکنیم. پس حرف هیوم این استش که خود طبیعت اونقدر به لحاظ در واقع توزیعی بخشنده است که اگر شما تو همون حالت طبیعی بدون مداخله دولت بذارید مواهب توزیع بشه، نه تنها حداقل نیازها رفع میشه، بلکه در واقع اکثر لوازم آسایش هم فراهم میشه. اینها دفاعیه هایی است که زمینه داره چی رو فراهم میکنه؟ دفاع از نظم خودانگیخته بازار آزاد رو فراهم میکنه. اینکه نسبت به نظم بازار آزاد خوشبینن، و این خوشبینی به نظم بازار آزاد خوشبینی به چیه؟ خوشبینی نسبت به کارایی بازار آزاد نیست، خوشبینی نسبت به استلزامات توزیعی بازار آزاد هم تلقی میشه. خب انشاءالله بقیه مباحثمون باشه برای جلسه آینده، فقط اینا رو بخواد بعد من حضوری هم بکنم.